بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، جلسه 11 ادامه مبانی ارزش شناسی هستش، شماره 8 هستش. میگه که دوباره برمیگردیم به این موضوع که ما داریم فلسفه مینویسیم واسه تربیت آدم ها. فلسفه هم یعنی این که روی چه اون چیزی، فلسفه تربیت هم یعنی خود تربیت نیست دیگه. مدام اینو من گفتم فلسفه تربیت چه فرقی داره، یا فلسفه تربیت نه تربیته نه فلسفه است. میخوام ببینیم که ما اگر میخوایم تربیت بکنیم روی چه مبانی باید وایسیم، چه چیزهایی پس ذهنمون باید باشه، اون وقت شروع کنیم به تعلیم و تربیت، و چه کسی باید بهتر از هر کس دیگه این مبانی تربیتی رو بدونه. کسی نیست جز اون کسی که قرار معلم بشه و به بچه ها آموزش بده، حالا در هر سطحی. خب اینجا چند تا مبنا رو توضیح دادیم، مبانی انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، رسیدیم به مبانی ارزش شناسی که در مورد خود ارزش حرف زدیم، اینکه چه چیزی ارزشه. در مورد جلسات قبل در مورد این حرف زدیم که چه چیزی به ارزش اعتبار میده، یعنی از کجا ما باید بفهمیم چی ارزش هست چی ارزش نیست. در مورد انواعش حرف زدیم، در مورد اینکه مراتبش حرف زدیم، اینکه شئون مختلف داره، در مورد چیزهای مختلف حرف زدیم. حالا گفتیم که یکی از مهمترین چیزهایی که تو بحث ارزش شناسی ما بهش توجه میکنیم این که ارزش ها یه اون نظام ارزشی، یعنی اخلاق ها، یعنی باید ها نباید هایی که ما داریم، به ما کمک میکنه که ما برسیم به یه حیات طیبه. حیات طیبه هم گفتیم اون نوع زندگی که به آدم کمک بکنه تو همه ابعاد وجودی آدم کامل بشه، یعنی یه زندگی دنیایی خوب، یه زندگی آخرتی خوب، مادی و معنوی خوب، جسمانی و روحانی خوب، از هر لحاظ آدم به اون بالاترین سطحی که داره برسه. گفتیم یکی از راهایی که میتونیم به این حیات طیبه برسیم اینکه ما یه نظام ارزشی، یه نظام باید و نباید خوب داشته باشیم. حالا توی مبانی ارزشی داره در مورد اینا حرف میزنه، چیا ارزش هست چیا ارزش نیست، ما چی کار بکنیم مثلا که راحت تر بهش برسیم، چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی، تو چه مرتبه ها و لیول هایی هست، کدومش مهمتره، کدومش کمتر مهمه، کدومش برای شروع خوبه، کدومش برای ادامه خوبه، همش رو این چیزا داره حرف میزنه. حالا رسیدیم به مورد 8. میگه که یکی از ویژگی های مهم حیات طیبه توازن عدالت در ابعاد مختلف آن است. خب اولا که در مورد این باید حرف بزنیم که حالا یکی از راه‌های این که انسان بتونه به یه حیات طیبه خوب برسه اینه که آدم اعتدال داشته باشه، یعنی حد وسطش رو رعایت کنه، چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی. یعنی حتی دیدید که مثلا میگن عباداتی که آدم ها از مثلا مسئولیت های اجتماعیش باز داره، عبادت هایی که باعث میشه آدم از اون نسبت به کسانی که بهشون حق اون افراد به گردن آدم حق دارن، اگر ما یه عبادتی انجام میدیم که باعث میشه حق اونها ضایع بشه، نباید افراد کرد. تو هر بعدی، تو بعد جسمانی، معنوی، همه اون چیزای اون شئونی که در مورد جلسه قبل در مورد حیات طیبه میگفتیم که چه مراتبی داره، زیستی داره، نمیدونم دینی داره، اقتصادی داره، زیبایی شناختی داره، در مورد اینا حرف میزدیم، میگفتیم که کدومش اینا خب همشون یه میزان ارزش ندارن، ممکنه سطح ارزشاشون متفاوت باشه. ولی میگه که حالا با وجود همه اینا وقتی که میخواد بهش عمل کنید باید حد وسط رو رعایت بکنید، نه از این بر بوم بیفتید نه از اون بر بوم بیفتید. حالا چه در اون زمینه هایی که به ارزش فردی هستش میخواد رعایت بکنید، باید اعتدال رعایت بکنید، چه اون زمینه هایی که ارزش اجتماعی هست، در هر تا زمینهش باید اعتدال رو رعایت بکنید. حالا یکی از چیزهای دیگه ای که ارزش هست، حالا این قسمت این جلسه تقریبا مباحثش نسبتا آسان تره، مورد نهم، تعصی به اولیاء الهی و تولا اطاعت از آنها، دشمنی با دشمنان راه خدا و اولیاء خدا تنها راه تحقق کامل حیات طیبه در مسیر قرب الالله است. خب یک از انسان ناچاره، گفتیم که اگر یادتون باشه گفتیم که حیات طیبه، یادتونه مرحله قبل تو موردهای قبل گفتیم حیات طیبه مرتبه های مختلفی داره، ولی یکی از مرتبه هاش مرتبه دینی بود. خب مرتبه دینی گفتیم درست مهمترین مرتبه است، یعنی با ارزش ترینه. اگر آدمی میخواد به حیات طیبه برسه باید از مرتبه دینی شروع بکنه. خب حالا در مورد این حال میخواییم حرف بزنیم. خب حالا مثلا یکی میخواد این ارزش رو کسب بکنه، این مرتبه از حیات طیبه رو به دست بیاره، تنها راش این که به اون دعوتی که از سوی خدا و پیامبران خدا انسانها رو دعوت کردن که به سمت خدا حرکت بکنن و دعوتشون رو اجابت بکنن، اون دعوت رو پاسخ مثبت بدن. اولا که این دوتا دلیل داره. اولا برای اینکه اون ارزش‌های الهی، اون چیزایی که از دید خدا ارزشه، یعنی اون باید و نبایدهای، ببین هر وقت ارزش گفته میشه شما اینجا باید و نبایدهای اخلاقی خوب بیاد تو ذهنتون. اولا به چه دلیلی ما در راه رسیدن به حیات طیبه باید از دعوت پیامبران و لبیک بگیم؟ برای اینکه اون چیزایی که ارزش‌های الهی هست، اون چیزایی که از دید خدا ارزشه، باید و نبایدهایی که خدا مشخص کرده، اول از همه برای اینکه اونا رو تو خودمون محقق کنیم، اونا رو تو خودمون به وجود بیاریم. نکته دوم و مرحله دومش اینه که کمک کنیم اونا رو تو انسان‌های دیگه به وجود بیاریم و در نتیجه توی جامعه اون ارزش‌ها به وجود بیاریم. شما فکر کنید مثلا یکی بیا، این به چه معناست؟ مثلا توی اسلام یا هر خیلی از ادیان، حالا ما اسلامو در نظر میگیریم، داره میگه که دروغ نگید، خب غیبت نکنید، نمیدونم حق دیگران رو نخورید، از کمکاری نکنید تو کاری که قرار انجام میدید، وش کم فروشی نکنید تو هر جایی که هستید، مثلا اگر هر چیزی از معلم، استاد، دانشجو، هر چیزی. خب شما فکر کنید نفر بیاد از مرحله دوم شروع کنه، بگید خب حالا من اول میخوام تو این که مثلا این جمله که دروغ گفتم بعده، این ارزشی که دروغ گفتم بعد هست و تو جامعه اجرا کنم، تو آدمای دیگه به وجود بیارم، حالا یه جامعه خوبی داشته باشم. خب قبل از اینکه این فرد اصلا این ارزش رو تو خودش به وجود آورده باشه، اصلا آیا موفق میشه اینو ببره تو سطح جامعه اجرا بکنه؟ نه. پس مرحله اولش اینه شما قبل از اینکه هر کسی اگر میخواد یه جامعه خوب داشته باشه، بخواد یه باید و نباید خوبی را توی دیگرانم کمک کنه، دیگرانم اون ارزش توشون به وجود بیاد، مثلا کمک کنه دیگران دروغ نگن، کمک کنه مثلا آدم، مثلا شما توی خانواده هستید، چه میدونم دختر خالتون، خواهرتون، برادرتون با پدر مادرتون خوب صحبت نمی کنه. شما مثلا میخواد شما خب این یه نبایده دیگه، یه نبایده که یعنی باید اجرا نشه، یعنی باید با پدر مادرتون خوب صحبت، میخواد به یه نفر بگید با پدر مادرت لحن خوبی داشته باش، رفتار خوبی داشته باش. وقتی شما میتونید این ارزش حالا تو سطح اون جامعه کوچیک خانواده اجرا بکنید که قبلش خودتون یه رفتار درستی داشته باشید، وگرنه بیاد به اون طرفتون اول حرف بزنید، بگید که خب چرا تو این حرف رو زدی؟ چرا این رفتار رو کردید؟ اول عکس العملی که به شما میگه چیه؟ حرف شما شاید تأثیر داشته باشه ولی تأثیر کمی داره. میگه اول تو برو خودتو درست کن، تو خودت که از من بدتری. واسه ببینید اصلا یه همچین آدمی نمیتونه کمک بکنه که ارزش ها و باید ها و نباید های الهی و دینی تو دیگران و توی جامعه اجرا بشه. پس الان اینجا در این چند خط در مورد این صحبت کرد که ما باید دعوت خدا و پیغمبر رو برای اینکه برسیم به حیات طیبه اجابت کنیم. برای چی؟ دلیل اولش برای اینه که اون ارزش ها و باید نباید های الهی اول تو خودمون به وجود بیاد، تو مرحله بعد توی آدمای دیگه و در نتیجه توی جامعه. خب یکی از این علاوه بر اینکه حالا خدا باید انسانو هدایت کنه، یعنی لطف خدا شامل حال افراد بشه، یه راهش اینه که آدم ها بتونن ارزش ها رو تو خودشون به وجود بیارن، اینه که اینه که دوست داره اون آدم آدمایی باشن که اسوه‌ن، اون آدمایی که به هر حال برگزیدن، مثلا پیامبرن، امامن یا اولیای الهی‌ن. اولا مرحلهش اینه که اونا رو دوست داشته باشه. دوباره مرحلهش اینه که بهشون تأثیر کنه، یعنی ببینه اونا چی کار میکنن، اونم اون کار رو انجام بده. خیلی کمک میکنه آدم وقتی یه الگو داشته باشه، خیلی کمک میکنه. شما مثلا خودتون ببینید یه نفر رو یا مثلا یه استادی رو خیلی دوست داشته باشید، یا اصلا نه یه چیزی خارج از یه نفر خارج از اصلا چه میدونم یه سوپر استار دوست داشته باشه یه نفری، یا از یه آدمی رو دوست داشته باشه، وقتی اینو دوست داره خود به خود شبیهش میشه، یعنی اصلا حتی ناخواسته است. خیلی اوقات این آدمایی که دیدید که عاشق یه نفر میشن، اصلا بدون اینکه خودشون بخوان، خود به خود رفتارهاشون، کردارهاشون، عکس العمل هاشون شبیه اون آدمی میشن که دوست دارن. یعنی این محبت خود به خود تأثی و اطاعت هم همراه خودش میاره. این که میگه اولین یکی از راه‌های این که شما بشید شبیه آدم، ارزش‌های الهی، باید نبایدهای الهی تو شما اجرا شما بتونید اونا رو انجام بدید، اینه که اون آدمایی که خوبن، حالا چه از پیامبران، امامان، اولیای الهی، هر کسی، یه الگوی خوب درست کن تو زندگیتون داشته باشید. وقتی بهش محبت داشته باشید، این محبت باعث میشه یواش یواش شما ازش اطاعت کنید، و این مرحله بعد باعث میشه که خود به خود رفتاراتون، البته این آگاهانه است دیگه، خود به خود رفتارها کردارهاتون به صورت آگاهانه شبیه اون آدمه بشه و یه سری ارزش‌ها تو وجود شما به وجود بیاد. خب البته این همچین چیزی آدم وقتی یه نفری رو دوست داره، خب نمیتونه که نقطه مقابلش هم دوست داشته باشه. مثلا شما یه نفر رو دوست دارید، باز در مورد خود اون مثلا آدم معمولی حرف میزنم، مثلا یه نفر عاشق یه نفر هستش یا یه الگوی داره، این یه اصلا یه نه به لحاظ مثلا مشکلات دنیاوی، به لحاظ واقعا ایدئولوژی و فکری، اصلا بگه اصلا من یه نفر دیگر رو نمیتونم تحمل کنم، تو باید بین ماها یکی رو انتخاب کنی، یعنی یا منو دوست داشته باشی یا اون طرف مقابل منو که به یه نوعی دشمن من هست. اصلا شما خود به خود میگید که اصلا مگه میشه، یعنی من هم تو رو دوست داشته باشم هم اون یکی رو، یعنی خود به خود اون دشمنیه با طرف مقابل میاد. پس یکی از راه‌هایی که اون محبت و اون تأثیر به آدم خوبا، به آدمایی که از ما بهترن، یه راهی که میتونه اون محبت و اون تأثیر و اون اطاعت ارزش داشته باشه، یه راهش اینه که ما با دشمنای اونا مخالف باشیم، وگرنه نمیشه که هم این ور رو بخوایم هم اون ور رو بخوایم، چون اینا دوتا مسیر کاملا متفاوته. اگر هر دوتا رو با هم بخواید داشته باشید که مطمئن باشید اون محبت هم محبت واقعی نیست نسبت به گروه اول، و نه تنها محبت واقعی نیست بلکه گهگاهی مثلا بود دنیایی این طرف دشمنان شما رو به سمت خودش، آدم ها رو ممکنه به سمت خودش جذب کنه و انسان مثلا به راه خطا بره. پس اینم یه راه رسیدن به حیات طیبه است. خب مورد چهار، مورد دهم میگه آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه مهمترین زمینه تحقق این نوع زندگانی است. ببینید اینجا نکتهش چیه؟ الان اینجا میتونه یه سوال باشه. الان اینا همه را که هم میگفت بعضی اوقات مثلا خودش دلیله، ولی این شماره ده زمینه میتونه سوال باشه، مهمترین زمینه تحقق حیات طیبه چیه؟ که آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه. خب این که دیگه خیلی مسلمه، درسته که اون شکلی اون که حیات طیبه شامل حال آدم بشه، خیلی اوقاتش دوباره قبلا هم گفتم نیاز به عنایت الهی داره، ولی همش هم این نیست. اصلا خود دنیا، خود خداوند این دنیا رو بر اساس نظام علت و معلول به وجود آورده، و این یعنی این که برای رسیدن به یه حیات طیبه‌ای باید شرایط مناسب فراهم باشه، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. اگر اصلا زمینش فراهم نباشه، درسته ممکنه یه نفر مثلا اون استارتش هم خوب بزنه، ولی توی زمینه اجتماعی خوبی نباشه، از هر لحاظی نمیتونه به حیات طیبه برسه. ما گفتیم تو اون بخش هویت افراد، یادتونه در مورد این حرف زدیم که انسان هم هویت فردی داره هم هویت اجتماعی داره، و این دوتا از هم جدا نیستن. یعنی نمیشه بگه من فقط رو بخش هویت فردیم کار میکنم، اینو تو هر نوع ارزش و باید و نبایدی که خوبه تو بخش هویت فردیم به وجود میارم، دیگه به بخش هویت اجتماعیم کار ندارم. گفتیم اصلا نمیشه. یعنی محاله یه فردی بتونه خودش خوب باشه توی جامعه بد، یا یه جامعه بتونه بد، یه جامعه بتونه خوب باشه همه افرادش بد باشن. اصلا این دوتا تقریبا دو روی یه سکن. یه جامعه وقتی خوبه، وقتی همه چیزش ایدئاله که افرادش خوب باشن، اون یا از طرف دیگه یه افراد و از وقتی میتونن به یه زندگی خوب، حیات طیبه خوب، هر تو هر بودش برسن که توی جامعه خوب، توی بستر خوب، زمینه از هر جهت فراهم باشه. اینجا هم همینو داره میگه. میگه مهمترین راهش که آدم ها، مهمترین زمینه که بستر رو آماده کنید که آدم ها به حیات طیبه برسن، این که باید یه زمینه باشه. اونم چیه؟ این که آدم ها خودشون، به آدم ها کمک بکنید که خودشون از آگاهانه، مختارانه، با اختیار، با اراده خودشون اون حیات طیبه برای اختیار انتخاب بکنن و برن به سمت زندگی خوب. خب مورد 11، آزادی حقیقی انسان در رهایی از همه موانع درونی و بیرونی رشد و تعالی انسان و حرکت به، حالا دیگه اون بین دوتا خط فاصله رو نمیخونم، و حرکت به سوی عبودیت خداوند است. خب ببینید، ما در مورد این حرف، حالا فکر کنم در موارد بعدی باشه که در مورد آزادی تو تربیت حرف میزنیم، اینکه چطور آزادی میتونه تو تربیت درست اجرا بشه. یعنی در این که آزادی اجتماعی خیلی منظورمون نیست، که در این که بچه ها حدود خودشون رو بشناسن، در این حال احساس آزادی هم بکنن. ولی حالا ما اینجا داریم در مورد انسان به طور کلی حرف میزنیم. میگه که خدایا یه نوع آزادی به انسان داده که وقتی انسان آفرید از دید دین اسلام، خدا انسان آزاده. چون خیلی از من مثلا بعضی از فیلسوفا و حتی نظام های سرمایه داری انسان واقعا آزاد نمیدونه، اصلا این نظام بردهداری که وجود داشت، حالا دیگه مباحثش بماند. میگه به لحاظ تکوینی، یعنی این که اون قوانینی که توی طبیعت هست، اون مدلی که خدا انسان آفریده، انسان یه موجودی کاملا آزاد، یعنی اختیار داره، اراده داره، آگاهی داره که خودش انتخاب بکنه، میتونه هر راهی هم انتخاب بکنه. اما میگه که از آزادی، این نوع آزادی که خدا به انسان داده، یه نوع آزادی هست از این حقیقی تره، از این مهم تره. به اون چی میگن؟ به اون میگن که به اون میگن آزادگی. خودتونم معنیش و فرقش دقیقا مشهوده که فرق بین آزادی و آزادگی چیست. ببینید آزادگی یه صفت اخلاقیه، یه ارزشه، ولی آزادی بین همه انسان ها هستش. یعنی خدا هر انسانی که پا میذاره روی این کره زمین آزاده، خدا آزاد آفریده، یعنی اراده داره، اختیار داره. ولی آزادگی یه ارزشه، یه نوع آزادی خیلی بهتره، یه نوع آزادی متعالی تر و حقیقی تره که بهش میگن آزادگی، که یه صفت اخلاقیه، یه ارزشه، یه بالا، یه باید و نبایده. خب حالا اینجا در مورد این حرف میزنه، میگه که کلن ما سه مرحله این داره. میگه که انسان کلن تو سه مرحله هستش. یکی این که مرحله اول انسان باید سعی کنه رها بشه، یعنی از اون قید و بندهای، چه قید و بندهای درونی، خب که مثلا انسان تمایلات نفسانی مختلف داره، انسان رو سوق میده به سمت اون چیزی که نادرسته، علاوه بر اون اینا یه سری قید و بنده، یه سری قید و بنده هم هستن که بیرونی هن، مثل آداب و رسوم اجتماعی غلط، فرهنگ غلط، تقلید غلط، اطاعتهای بی جا، چه تو سطح فردی. یعنی آدم ها خودشون مثلا میگه که من مثلا تو مراسم عروسی فلان کارو میکنم، خودش میدونه غلطه ها، مثلا فلان فرهنگو اجرا میکنم چون همه دارن این کارو میکنن، چرا من این کارو نکنم. این یعنی ببینه آدم که این آدم گیره یه جا، خودش میدونه این غلطه ولی چرا داره، چون همه دارن این کارو میکنن. قشنگم برای خودشون دلیل میارن که تو هر حالا من عروسی رو مثال زدم، خیلی فرهنگ جای فرهنگمون میشه اینو پیدا کرد، چیزایی که غلطه و ما میدونیم غلطه، مطابق دلایل نادرست. حالا اگه سر کلاس بودیم فرصت داشتیم انواع مثالا رو در موردش بحث کنیم، منتها اینجا اصلا نمیشه. خب ببینید، چه تو بعد فردی آدما خودشون میدونن که دارن یه کار اشتباه انجام میدن، اینجا یعنی اون طرف پاش گیره، یعنی یه قید و بنده تو پاش هست. چه تو بعد اجتماعی، چه حتی تو سطح بین الملل، آدم ها خیلی اوقات درگیر یه سری موانع و قید و بندهای درونی خودشون هستن که گفتم اون شهوات و تمایلات نفسانیشونه. خیلی اوقات هم این درگیری های اون خیلی چیزا هم بیرونیه، یعنی بیرونیه یا خودشون انتخاب کردن. خیلیشون مثل من که گفتم که مثلا انتخاب، آدم خودش میدونه که از یه فرهنگ غلط نباید پیروی کنه، نباید کورکورانه یه کاری رو انتخاب کنه. خیلی اوقات هم نه، مثلا خیلی اوقات هم یه مثلا یه ظلمی داره به آدم ها میشه، یعنی اون طرف خیلی ناخواسته از مثلا توی حکومتی که داره به افراد ظلم میشه و آدم ها خیلی آزاد نیستن. خب پس ببینید، مرحله اولی که آدم ها برن به سمت آزادگی، برن به سمت یه انتخاب خوب، اینه که آدم ها به خودشون کمک بکنن که نجات پیدا کنن. مرحله اول رهاییه. رهایی یعنی برداشتن این قید و زنجیرها، این که آدم آزاد بشه، این همین، یعنی آدم کمک بکنه بگه من دیگه درگیر این رسم و رسوم نیستم، من دیگه درگیر فلان مثلا میل اشتباه هم نیستم. ولی این که آدم رها بشه، این هیچ تکلیفی برای انسان نمیاره، نمیگه که حالا چی کار بکن، حالا چی کار نکن. پس مرحله اول همینه، فقط آن به آدم ها کمک میکنه که رها بشن. میگن تو هرچی اون قل و زنجیر و تمایل درونی و بیرونی داری، از خودت، از دست و پای خودت و فکر، دست و پای در واقع فکری خودت باز بکن، رهاشو. این مرحله اول. مرحله دوم آزادیه. آزادی یعنی چی؟ یعنی که همون مرحله اوله، یعنی شما از اون قید و زنجیرها آزاد شدید، به اضافه این که میدونید که توانایی انتخاب دارید. یعنی آدمی که فکر کنید الان این فرق این مرحله با مرحله قبل اینه که آدمی که مثلا تو مرحله قبل خیلی درگیره، تو قل و زنجیره، اصلا خیلی استقلال شخصیتی نداره، اصلا نمیتونه، توانایی اینو نداره که حالا در مورد یه چیز دیگه هم مقابل اون فکر بکنه، اصلا فکر نمیکنه، چون فکر میکنه به هر دلیلی این راه درسته. پس مرحله اولینه که شما رهاییه، که یعنی از قید و زنجیر و هر چیزی از پای انسان برداشته بشه، ولی انسان هیچ تکلیفی نداره چون هنوز به مرحله دوم نرسیده. مرحله دوم یعنی رها بودن، آزادی. مرحله اول رهایی، مرحله دوم آزادی، که همون رها شدن از قید و بندها و زنجیرهای، به اضافه اینکه انسان توانایی انتخاب داره، یعنی یه مقدار استقلال شخصیتش بیشتر میشه. مرحله سوم که اون مرحله است که آزادگی رو میاره، اختیاره. یعنی انسان دیگه تسلط داره، میتونه از بالا، چون دیگه اون قید و بندا رو نداره، به آزادی رسیده، یه ذره استقلال شخصیت پیدا کرده، از بالا به راه خوب و به راه بد نگاه میکنه و راه خوب رو انتخاب میکنه. اینه که ارزش داره. چرا ببینید الان اختیار برای چی اینقدر مهمه؟ برای چی اینقدر آزادگی مهمه؟ چون انسان دوتا مرحله قبلش رو طی کرده. انسان این راه رفته که اول یه عالمه چیزای بد از دست و پاش رها کرده، بعد به مرحله آزادی رسیده که توانایی انتخاب داره. تو مرحله سوم از بالا نگاه میکنه و انتخاب میکنه. شماره 12 میگه عدالت اساسی ترین ارزش اخلاقی و اجتماعی در نظام معیار اسلامی است. خب ببینید، اول ببینیم خود عدالت یعنی چی. عدالت یعنی این که حق هر کسی رو بهش بدیم. خب هر کس، حق هر کس، هر چیزی هست بهش بدیم بدون کم و زیاد. خب آیا حالا اینجا یه سوال میشه، آیا عدالت یعنی شبیه بودن یا یعنی برابری تو اعطای حق؟ مثلا من به شما بگم که شما مثلا دوتا بچه دارید، اگر یه نفر بگه عدالت یعنی شبیه بودن، یعنی بگیم که اگر شما بخواید عدالت رعایت بکنید، باید به هم، میخواید یه چیزی به یه نفر، به چند نفر بدید، باید دقیقا شبیه هم بدید. خب اینجا گفتیم که رعایت حق بکنیم. شما الان دو تا بچه مثلا فرض بکنید دو تا بچه دارید، یه بچه نمیدونم 10-15 ساله، یه بچه 3-4 ساله. الان این دو تا لباس مثلا فرض کنید حقشونه که شما براشون لباس بخرید و شما میخواد به عنوان مثلا یک مادر رعایت عدالت رو بکنید. آیا این عدالت شما برید دو تا لباس دقیقا شبیه هم براشون بخرید؟ یعنی دو تا لباس مثلا بگید که چون من یه مادری هستم که خیلی عادلم، بین بچه هم فرق نمیذارم، حقشون رو هرچی که هست بهشون میدم. آیا عدالت یعنی این که بگید خب من چون میخوام عدالت داشته باشم همه چیزا هم شبیه هم میدم، پس من برای بچه 15 پسر بچه پسر 15 ساله و یه پسر بچه مثلا 3-4 ساله یه لباس مثلا میخرم به دوتاشون، برای دوتاشون به یه سایز میخرم. خب اینجا یا در حق هر دوتاشون شما ظلم کردید یا حداقل در حق یکیشون ظلم کردید. یعنی هر کس شما رو ببینه هیچکس، یعنی هیچ عقل سلیمی کار شما رو تایید نمیکنه. پس میبینید که عدالت یعنی شبیه بودن نیست که بخواد شما حق افرادو بدید بگید شبیه بودنید. عدالت گاهی اوقات یعنی اتفاقا رعایت نابرابری ها. ببینید عدالت یعنی این که شما حق اون کسایی که نسبت به گردن شما حق دارن حقشونو بهشون بدید، حقشونو رعایت کنید. گاهی اوقات این رعایت حق یعنی این که به افراد مساوی بدید، یعنی اون چیزی که میخواد بهشون بدید مساوی بدید. مثلا فکر کنید این دو تا بچه هاتون دو قلو بودن، خب حق اینه که برای دوتاشون دوتا لباس شبیه هم بخرید چون این دوتا یه حق دارن، یعنی حقاشون مثل همه. گاهی اوقات نه، اتفاقا رعایت یعنی گاهی اوقات عدالت یعنی رعایت نابرابری، یعنی اتفاقا شما یه نابرابری تو مد نظرتون داشته باشه. پس الان این نکته که اینجا به دست از این تو این فیلم کنم نکته 13 بود یاد گرفتین اینی که اولا عدالت یعنی این که حق هر کسی رو چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی بهش بدید. عدالت شبیه بودن نیست. عدالت یعنی این که حق افراد رو بدیم. گاهی این که ما میخوام حق افراد رو بدیم یعنی گاهی اوقات به این معنیه که حق ها با هم برابره. یعنی مثل یه مادری که دوتا مثلا بچه 10 ساله داره میخواد برشون لباس بخره، عدالت یعنی این که برای دوتاشون برابر بخره، یعنی یه چیز شبیه هم که نه برابر بخره. گاهی اوقات یعنی نه، عدالت یعنی اتفاقا رعایت نابرابری، یعنی شما در نظر داشته باشه مثلا شما دوتا دانشجو دارید، حالا خودتون معلم بشید اتفاقا این رو خیلی بهتر درک میکنید. یه نفر هست تو کل سال درس میخونه، نمیدونم آدم از نوع سوالاش میفهمه، حالا سر کلاس از نوع نگاه کردن، نوع فعالیت حضوری، هر چیزی. یعنی یه دانش آموز یه دانشجوی دارید که از اون مثلا 15-16 جلسه همیشه فعاله، اصلا آدم میفهمه از برق چشاش، از نحوه عکس العملاش، از کارهایی که انجام میده، نمراتش، هم از این مجموع اون برایندی که یه ترم به دست استاد و معلم میرسه. به دست استاد و معلم میرسه، آدم خودش میدونه چی کار باید بکنه. ببخشید چند لحظه. عذرخواهی میکنم بچه ها چند لحظه. خب اینو داشتم میگفتم، گفتم که گاهی اوقات خود آدم میدونه، یعنی از یه برایندی که سر کلاس از یه دانشجویی داره یا یه دانش آموزی داره میدونه که اصلا این دانشجوی خیلی خوبیه، نسبت به سطح کلاس خیلی فرق میکنه عکس العملاش، کاراش و اینا. حالا موقع امتحان شده، آیا واقعا عدل اینه که آدم اینو با بقیه بچه‌ها یکی بدونه؟ یعنی این که بگم که خب نه، اون بچه‌هایی که نمیدونم این کسی که سر کلاس همیشه موبایل دستش بود، دیر میومد، زود میرفت، حواسش نبود، همیشه در حال اعتراض بود یا هر چیز دیگه که حالا میگم خودتون به مرور متوجه میشید، حق اون کسی که اینقدر آدم دانشجوی کوشایی بوده، آیا باید استاد همه رو به یه چشم نگاه بکنه موقع اعطای حقشون؟ این خود حرکت، خود عقل سلیمی اینو تایید میکنه که اینجا عدالت یعنی که حق هر کسی رو بدی. حق هر کسی رو دادن یعنی چه؟ یعنی که چطور بودن این آدما. اگر اتفاقا شما برابر بدید یعنی که بی عدالتی کردید. خب این از نکته 12، نکته 13 و نکته آخر، رأفت و احسان و گذشت و بخشش مهمترین ارزش‌های متمم عدالت هستن. خب در مورد این حرف زدیم که عدالت یعنی این که خیلی دقیقه، یعنی حق هر کسی رو بدید بدون کم و زیاد، حالا با اون چیزایی که بالا گفتیم. اما همش این هم نیست، یعنی درست عدالت خیلی مهمه، خیلی سخته، خیلی عمیقه، خیلی اجراش مشکل، اصلا هدف ارسال پیامبران بوده. اما یه چیزی هست که فراتر و برتره، اونم این که آدم بخشش، یه مواجهه فراتر از این مواجهه دقیق و عادلانه داشته باشه، اونم این که رأفت و احسان داشته باشه، یعنی به انسان‌ها بیش از اون چیزی که لیاقتشون هست ببخشه، یعنی یه لطفی نسبت بهشون داشته باشه. چه توی روابط بشری، خب مثلا شما عدالت رو اجرا کردید، حالا من میگم دوباره تو همون جو کلاسی یا هر جای دیگه عدالت رو اجرا کردید، حالا چه ممکن بعضی خوششون بیاد، ممکن بعضی نه بعدشون بیاد، خب چون که خودشون قبلا کار اشتباه انجام دادن، شما عدالت رو اجرا کردید. اما خب مرتبه بالاتر و بالاتر که نه، بعدش و اون چیزی که عدالت رو کامل میکنه، طعم عدالت رو خیلی شیرین و بهتر میکنه، اینی که انسان یه بخششی میخواد به دیگران یه چیزی بده، همش نگاه نکنه ببینه آیا این حقش هست، حقش نیست، این دانش، این حالا مثلا فلان کار رو کرد، من حتما مطابق حقش رفتار میکنم، اون حق رو بده، ولی مرتب اون چیزی که عدالت رو شیرین میکنه قبل از اعطای عدالت، بعد از اعطای عدالت و عدالت رو کامل میکنه، این که آدم گذشت داشته باشه، احسان داشته باشه. اگر ببینید اگر خدا میخواست فقط بر این یه چیزی که بین رابطه‌ای که بین خدا و بنده ها خیلی هستش، اگر خدا فقط میخواست بر ما با بنده هاش فقط بر مبنای عدالت رفتار کنه، یعنی چی میشد؟ اون عدالت خیلی دقیق و حسابگرانه خدا، اینکه خدا تازه بیشتر سهم بیشتری از رابطه خدا با بندگانش بر اساس لطف و رحمت و مهربانی و گذشته. حالا که اصلا میگم رحمت خداوند همیشه سبقت میگیره بر غضب خداوند. خب میرسیم تا سر صفحه 103 و مورد 14. خسته نباشید.